ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بیش از پیش خطرناک می شود. پلیس پاکستان 50 طلبه جامعه فریدی وابسته به مسجد سرخ اسلام آباد را بازداشت کرد. نخستین متهم در رابطه با سوء قصدهای نافرجام بریتانیا روز شنبه در مقابل دادگاه قرار می گیرد. سلام دوستان، در این نخستین روز هفته به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 16 تیر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با هفتمین روز از ماه ژوئیه سال 2007 میلادی است. جان خاکزاد هستم همراه با الهی روانشاد، میزبان شما در این مجله صبحگاهی. خانم روانشاد بامداد خوش.
بامداد شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز خوش. به عهد و رسم هر بامداد گزارش‌های متنوعی برای شما شنوندگان وفادارمون تدارک دیدیم که به تدریج در نیم ساعت آینده با هم خواهیم شنید.
در منزل، در اتومبیل، در سفر، در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا را میشنوید، امیدواریم روز و هفته خوبی را آغاز کرده باشید.
اجازه بدید در آغاز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را از همکارمون حمیده فاطمی بشنوید.
با درود بر همه دوستان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو فردا و با آرزوی روز خوش، خبرها را با خبری از واشنگتن آغاز می‌کنیم. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران به طور فزاینده خطرناک می‌شود. خانم رایس که در مصاحبه با تلویزیون CNBC سخن می‌گفت، افزود آمریکا و متحدانش در حال مذاکره راجع به تحریم‌های جدیدی هستند تا دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به سیستم مالی جهانی محدودتر کنند. کاندالیزا رایس افزود تهران باید بداند که عوامل قهرآمیز نیز در این سیاست جای دارد. پلیس پاکستان بامداد امروز شنبه 50 طلبه جامعه فریدیه وابسته به مسجد سرخ اسلام آباد را بدون مقاومت دستگیر کرد. این حوزه علمیه در 4 کیلومتری مسجد سرخ قرار دارد، جایی که از اولین ساعات بامداد سه‌شنبه صحنه درگیری میان نیروهای پلیس پاکستان و روحانیون افراطی متحسن در این مسجد بوده است. 2500 تن از طلاب پس از آنکه مسجد به محاصره پلیس درآمد از مسجد خارج شدند. قرار است بلال عبدالله اولین متهم در رابطه با سوء قصد در فرودگاه گلاسکو روز شنبه در دادگاه حاضر شود. بلال عبدالله پزشک 27 ساله عراقی یکی از سرنشینان جیپ مشتعلی بود که به فرودگاه گلاسکو کوبیده شد. سایر مظنونین سوء قصدهای هفته گذشته در لندن و در گلاسکو در زندان به سر میبرند. و پلیس استرالیا 5 پزشک هندی را در رابطه با بمب‌گذاری‌های هفته گذشته در لندن و گلاسکو بازجویی کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید جستجوها در زمینه عوامل این بمب‌گذاری‌ها از بریتانیا تا استرالیا گسترده شده و تحقیقات در حال به نتیجه رسیدن است.
با تشکر از حمید فاطمی که ما و شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. و در مجله بامدادی رادیو فردا.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی کشوری است با سیاست‌های خطرناک. گزارشی میشنوید از حمید فاطمی.
در آستانه 18 تیر ماه، سال روز حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران، فشار بر دانشجویان افزایش یافته است. گزارش و گفتگویی از فرین عاصمی.
برخی میگویند با سخنان اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی زمان تغییر در احکام دیه زنان در ایران فراهم شده است. گزارش و گفتگویی از مهین گرجی.
مشکلات تازه برای پناهجویان ایرانی در اتحادیه اروپا و به ویژه در آلمان. گزارشی از شهرام میریان.
و پایان بخش مجله بامدادی ما. تازه های جهان ورزش است از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
با رادیو فردا بمانید.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بیش از پیش خطرناک می شود. به گفته خانم رایس، گفتگو میان آمریکا و متحدانش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران جریان دارد. توضیحات بیشتر در این زمینه از حمید فاطمی.
کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی ایران را کشوری با سیاست‌های خطرناک توصیف کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNBC جمهوری اسلامی را کشوری توصیف کرد که به نحو فزاینده‌ای خطرناک‌تر می‌شود و افزود با توجه به این امر مذاکره میان آمریکا و متحدانش برای تحریم‌های جدید ایران جریان دارد تا دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم مالی جهانی محدودتر شود. خانم رایس با اشاره به رابطه ایران و آمریکا گفت رابطه با کشوری که بیش از پیش خطرناک می شوند به همان نسبت هم دشوارتر می شوند. وزیر امور خارجه آمریکا از جمله موارد ناخشنودی غرب از سیاست‌های جمهوری اسلامی را حمایت ایران از تروریسم، حمایت از شبه نظامیان عراقی که نیروهای ارتش آمریکا را هدف قرار می دهند و نیز دنبال کردن فناوری تولید سلاح هسته‌ای نام برد. خانم رایس همچنین در اشاره به دولت مردان جمهوری اسلامی از سرکوب مردم ایران یاد کرد و گفت ما با کشوری خطرناک و سیاست‌های خطرناکش سر و کار داریم و برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران به کمک و حمایت جامعه جهانی نیازمندیم. کاندالیزا رایس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران بار دیگر بر توجه دولت بوش به حل مسئله ایران از راه دیپلماتیک تاکید ورزید، اما در عین حال اقدام نظامی را یکسره رد نکرد. از سوی دیگر استوارت لوی، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت در هفته آینده به لندن، پاریس، برلین و فرانکفورت سفر خواهد کرد تا اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی جهانی را برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش و برای حمایت از گروه‌های افراطی بررسی کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امر جلوگیری از گسترش سلاح‌های غیر متعارف نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. معاون وزارت دارایی آمریکا گفت موضوع مورد توجه این است که ایران چگونه برای رسیدن به اهداف خود نظارت نهادهای مالی اسلامی و بین المللی را دور می‌زند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی تاکنون دو قطعنامه اجرایی صادر کرده و از تهران خواسته است برای اعتمادسازی جهانی برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل جمهوری اسلامی با به چالش کشاندن این خواست سازمان ملل متحد اعلام کرده است که روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بیش از پیش خطرناک می‌شود. حمید فاطمی گزارش می‌داد. در آستانه 18 تیر ماه سال روز حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران، فشارها بر دانشجویان افزایش یافته است. وضعیت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که بیش از 60 روز است در زندان به سر می‌برند هنوز مشخص نیست و حتی وکلای این دانشجویان موفق به دیدار با آنها نشدند. از سوی دیگر احضار فعالان دانشجوی دانشگاه‌های مختلف ایران همچنان ادامه دارد. علی نیکو نسبتی، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که خود به تازگی به دادسرا احضار شده، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی میگوید از علت احضار خود خبری ندارد. علی نیکو نسبتی:
در آستانه 18 تیر ماه سال روز حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران، فشارها بر دانشجویان افزایش یافته است. وضعیت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که بیش از 60 روز است در زندان به سر میبرند هنوز مشخص نیست و حتی وکلای این دانشجویان موفق به دیدار با آنها نشدند. از سوی دیگر احضار فعالان دانشجوی دانشگاه های مختلف ایران همچنان ادامه دارد. علی نیکو نسبتی، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که یکی از فعالان دانشجویی است که به تازگی به دادسرا احضار شده است، میگوید از دلیل احضار خود خبر ندارد.
احضاری به دست من است که بعد از اون از من خواسته شده که در ناحیه 23 دادسرا دوستان حاضر بشن و وکلام به اونجا مراجعه میکنم تا ببینم علت احضار چی هستش و مربوط به چه مسئله ای باشه.
آقای نیکو نسبتی، الان در آستانه 18 تیر ماه هستیم، میبینیم که فشارها بر دانشجوها زیاد شده. 9 تا دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به کمیته انضباطی احضار شدن. دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر هنوز وضعیتشون روشن نیست و خب شما خودتون به دادسرا احضار شدین، همچنان احضارها ادامه داره. فکر میکنید که چقدر فرارسیدن 18 تیر سال روز حمله به کوی دانشگاه بر اعمال فشارها مؤثر هست؟
این به هر حال یک پیامی هستش به دانشجویان که در برگزاری هر گونه مراسم اعتراضی در آستانه 18 تیر خودی بکنند و خب موج وحشیگری ها و خشونت هایی هم که در روز های گذشته بر علیه دانشجویان شاهدش هستیم، این مسئله تایید میکنه که اینها میخوان به هر طریق ممکنی از برگزاری مراسم اعتراضی در این روز خودداری کنند. البته نباید از یک نکته هم چشم‌پوشی کرد، این هستش که اینها چون داره مشکلات فراوانی هستن، مجموعه فشارها رو بر کلیه منتقدان کشور دارن انجام میدن و خب شما در مختلفی نمیدونی که یک نمونه باردش در هفته گذشته شدت گرفت، برخورده بیت و اصحاب مطبوعات کرده. صدا یک بس کلی هستش که با کلیه منتقدان دارن برخورد میکنن، اما در آستانه 18 تیر یک مرد برخورده با دانشجویان شدت بیشتری نیز گرفته.
آخرین خبرهایی که از 8 دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیر کبیر دارید چی هست؟ آیا خانواده هاشون یا وکلاشون تونستن باشون ملاقات کنن؟
متاسفانه با وجود اینکه 60 روز از بازداشت موقت اینها میگذره، اینها همچنان در بازداشت بودن که این اقدام کاملا غیرقانونی هستش. هنوز این دانشجویان حق دسترسی به وکیل رو ندارن. خانواده ها با اینها دیدارهایی داشتن، اخبار موثقی انتشار یافته، مبنی بر اینکه اینها مدت در شب قرار گرفتن، مدت های طولانی اجازه نداشتن بخوابن، مدت ها سر پا نگه داشته شدن و انواع فشارهای جسمی روحی روانی بر اینها وارد میشه تا اینها به گناهی نکرده اعتراف کنن، که واقعا مایه ترسن. خانواده برخی مثلا با هم ملاقات بکنن و هنوز چند تا از خانواده ها هستن که حتی تماس تلفنی نمیتونن خاطرنامهشون داشته باشن.
آقای نیکو نسبتی، در مورد وضعیت آقای عباس حکیم زاده بگید. گفته میشه که با توجه به مشکلات حاد جسمی که دارن، هنوز به همراه علی صابری و مجید شیخپور در سلول انفرادی هستند. آیا اطلاعی از وضعیتشون دارید؟
متاسفانه این سه دانشجو افرادی هستن که همچنان هیچ تماسی با بیرون نگرفتن، حتی تلفنی نیز ندادن، خانواده‌هاشون هم باهاشون دیدار نداشتن. با توجه به وضعیت جسمی آقای حکیم زاده، این مسئله بسیار نگران کننده است.
در همین حال و در واکنش به برخوردهای اخیر با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و فعالان دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به موج برخورد با روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل اعتراض کرده و این برخوردها را محکوم کرده است. با محمد هاشمی، دبیر تشکیلات تحکیم وحدت، گفتگو کرده و درباره این اطلاعیه پرسیدم.
نهادهای مدنی این روزها روزهای سختی سپری می‌کنند و هر روز خبری رو از تعلیق و توقیف و احضار ما می‌شنویم و در روزهای گذشته متأسفانه شاهد توقیف روزنامه همیهم بودیم، لغو مجوز روزنامه مشاهده کرد و افزایش فشار بر خبرگزاری اینا که منجر به استعفای مدیر عامل این خبرگزاری شد. تا فضای اطلاع رسانی و اندک روزنه‌های اطلاع رسانی آزاد در ایران وجود داشته هم تقریبا بسته بشه. ما هم با صدور اطلاعیه‌ای اعتراض کردیم به برخوردی که با اصحاب مطبوعات صورت گرفته و ابراز نگرانی کردیم نسبت به روزهای آینده و برخوردهایی که مراتب با فعالین مدنی و سیاسی خواهد شد و رسانه‌ای هم وجود نخواهد داشت که بخواد بازتاب دهنده این ظلمی باشد که بر فعالین سیاسی و مدنی وارد میشه.
آقای هاشمی، نزدیک شدن سالگرد 18 تیر ماه تا چه حد میتونه در اعمال فشار بر دانشجویان و مطبوعات مؤثر باشه؟
بی تأثیر نمیتونه باشه در برخوردی که با رسانه‌ها صورت گرفته. ما در آستانه 18 تیر ماه هستیم. دوستان و در دانشگاه پلی‌تکنیک بیش از 60 روز بازداشت هستند و قطعا دانشگاه نسبت به اتفاقاتی که در درش میفته منفعلانه عمل نخواهد کرد. در فضای سیاسی هم ما در آستانه و فضاهای انتخاباتی هستیم و قطعا بحث‌های جدی رو در این فضاها ما شاهدش خواهیم بود و اینها نمیتونه بی تأثیر باشه در بستن فضای مطبوعات. منتها حاکمیت سیاستی که بر مطبوعات و رسانه‌ها اعمال کرده، همین سیاست هست و مدت‌ها پیش این رو آغاز کرده، رفتارهای دوگانه‌ای نسبت به رسانه‌ها داشته. از طرفی شاهد لغو توقیف روزنامه همیهن هستیم و به فاصله اندکی پس از انتشار دوباره ما میبینیم که با حکم دادستانی تهران دوباره این روزنامه بسته میشه. اینها بی تأثیر نیست، منتها سیاست کلی که اعمال میشه همین هست و از مدتها پیش هم آغاز شده.
از سوی دیگر، در پی توقیف روزنامه همیهن و تعلیق فعالیت‌های خبرگزاری ایلنا و فشارهای وارده بر دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویان شریف در بیانیه‌ای ضمن تحلیل وقایع اخیر به این فشارها اعتراض کرده و در این بیانیه آورده است انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن هشدار نسبت به پیامد برخورد برخوردهای اخیر با مطبوعات و دگرندشان به شدت این گونه رفتارهای حذفی را محکوم می کند و حرکات اخیر اقتدارگرایان همچون اخراج اساتید برجسته و دگرندیش توقیف روزنامه هم‌میهن و محدود کردن خبرگزاری ایلنا را تلاشی مذبوحانه در جهت سرکوب خواستهای ملت و جامعه روشنفکری می داند. از سوی دیگر انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در بیانیه‌ای برخوردهای اخیر را محکوم کرده و از نهادهای حکومتی به ویژه دولت و وزارت علوم و وزارت اطلاعات خواسته است از برخورد نظامی امنیتی با مطبوعات و رسانه‌های عمومی، جریان‌های صنفی و فعالیت‌های دانشجویی دست بردارد. همزمان به مناسبت 8 سالگرد 18 تیر ماه و برای حمایت از 8 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر و دیگر دانشجویان زندانی، فعالان دانشجویی و حقوق بشر در 10 کشور اروپایی و آمریکا گردهمایی‌هایی برگزار خواهند کرد.
فشار بر دانشجویان افزایش یافته است. گزارشی بود از فرینه عاصمی. به گفته مریم بهروزی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، زمینه تغییر در احکام دیه زنان در قوانین فقهی ایران فراهم آمده است. دیه یکی از موضوعاتی است که گروه‌های حامی برابری حقوق زنان در ایران برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. مهینه گرجی از رادیو فردا.
مریم بهروزی، یکی از فعالان سیاسی وابسته به جناح راست سنتی، با استناد به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای رهبر ایران میگوید که این گفته ها راه را برای تغییر احکام برابری دیه زن با مرد فراهم کرده است. آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود گفته است که برخی مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست. اظهارات خانم بهروزی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در حالی مطرح می شود که فاطمی رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس هفتم، پیشتر گفته بود که آنها نمی توانند برای برابری دیه کاری انجام دهند. دیه یکی از احکام فقهی اسلام است که مورد اختلاف علمای ایران قرار دارد. حکومت ایران به هنگام طرح مسائل فقهی از قبیل ارث، دیه و حق حضانت حساسیت زیادی از خود نشان می دهد. بانو سیمین بهبهانی از فعالان حقوق زن با اشاره به اینکه دیه تنها یکی از مشکلاتی است که زنان ایران برای تغییر آن مبارزه می کند، به رادیو فردا می گوید
قرار است که دیه زن و مرد برابر بشه. این یکی از مشکلات ماست. مشکلات دیگری داریم از قبیل پوشش، برابری ارث، حق خروج و حق انتخاب مسکن، حضانت فرزند. اینها مسائلی هست که البته حتما باید درست بشه و می شود هم که درست بشه، ولی اصولا این که ما بخواهیم شرع را به طور خیلی خیلی دقیق با زندگی امروز منطبق بکنیم، این امکان ندارد. مجبورند علمای مذهب که قوانین را مطابق زمان تطبیق بدهند.
این فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه تمام احکام شرع را نمیتوان با وضع جامعه امروز تطبیق داد میگوید
بایستی از قوانین مدرن دنیا در مملکت استفاده بشه و دین هم بسیار محترم برای اشخاص، به شرطی که زورکی نباشه، به شرطی که سر آدم نزنن بگن این کار بکن رو کار نکن.
از سوی خانم نسرین ستوده، حقوقدان و از فعالان حقوق زنان، با استقبال از اظهار نظرهای ایراد شده درباره امکان برابری دیه زن و مرد میگوید زمانی که این اظهارات بتواند قوانین را تغییر بدهد باید آنها را مفید دانست.
زمانی ما تمام این ادعاها رو قابل قبول میدونیم که به یه نتیجه عملی منجر بشه، نتیجه ای که واقعا قانون رو تغییر بده، روزی که قانون تغییر بکنه ما این اقدامات رو مثبت تلقی میکنیم و امیدواریم اون روز زودتر برسه، چون جامعه ای که چندین سال 70% دانشجویان رو دختران تشکیل میدم دیگه نمیتونه تحمل بکنه این تفاوت حقوق زن و مرد رو، و یا جامعه ای که تمدن 2000 ساله رو با خودش زدک میکشه نمیتونه اعدام کودکان خودش رو تحمل بکنه. بنا به همه این دلایل ما ضمن استقبال از همه این اظهارات، اما به دلیل اینکه خودمون خارج از چیز تصمیم گیری هستیم، مراکز تصمیم گیری رو خطاب قرار میدیم و خواستمون اینه که هرچه زودتر به این نابسامانی ها پایان بده بشه.
بحث تغییر دیه در مجلس ششم تا آستانه طرح در مجلس پیش رفت، اما به گفته فاطمه راکعی رئیس فراکسیون زنان در مجلس ششم به خاطر اعتراضات عده‌ای مسکوت گذاشته شد. اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از زنان فعال سیاسی گروه اصولگرا موافقت خود را با برابر شدن دیه زن با مرد اعلام کرده است.
آرزوی برابری حقوق زنان با مردان در جمهوری اسلامی ایران، مهین گرجی گزارش می‌داد. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا به مسائل و مشکلات پناهجویان در اتحادیه اروپا و به ویژه در آلمان می‌پردازیم. اتحادیه اروپا در نظر دارد به آن دسته از پناهجویانی که پس از 5 سال در یکی از کشورهای عضو این اتحادیه به سر برده‌اند اجازه اقامت و کار دهد. این تصمیم قرار است در حالی به مرحله اجرا درآید که بر اساس آمار رسمی در سال گذشته میلادی و نیمه اول سال جاری شمار متقاضیان پناهندگی از 10 کشور جان از جمله جمهوری اسلامی ایران در سطح اتحادیه اروپا و نیز در آلمان کاهش یافته است. به باور کارشناسان، به رغم تسهیلات محدود، قوانین و مقررات سخت پناهندگی علت اصلی این کاهش است. همکارم شهرام میریان در آلمان.
در پی اعتراض‌ها و مخالفت‌های چند سازمان مدافع حقوق پناهجویان نسبت به قوانین و مقررات پناهندگی در اتحادیه اروپا، این اتحادیه در برنامه‌ای که در دست بررسی است، در نظر دارد تسهیلات تازه‌ای برای این انسان‌ها فراهم کند. یکی از تازه‌ترین برنامه‌ها دادن اجازه اقامت و کار به آن دسته از پناهجویانی است که به مدت 5 سال در کشورهای اروپایی در بلا تکلیفی به سر بردند. دولت آلمان هم چندی پیش تصمیم گرفت به وضع نابسامان 10,000 پناهجو که مهر تحمل می شود بر ورقه هویتشان خورده اجازه اقامت و کار دهد. با توجه به این تصمیم ها که همچنان با مخالفت سازمان های مدافع حقوق پناهندگان همراست، یک آمار رسمی که از سوی اداره کل مهاجران و پناهجویان انتشار یافته نشان از آن دارد که در 5 ماه نخست سال جاری مسیحی 1347 پناهجو وارد آلمان شدند که 133 تن و یا 1/10 آنها ایرانی هن. بر اساس همین آمار شمار پذیرفته شدگان حتی از 1% هم کمتر است. بقیه یا حکم دیپورت و یا اخراج به دستشان داده شده و یا تا برپایی دادگاهی دیگر در سرگردانی به سر میبرند. آنگونه که داریوش بیگی یکی از مسئولان فدراسیون سراسری پناهندگان در آلمان به رادیو فردا میگوید، برخی از این افراد حتی تا 10 سال هم در بلا تکلیفی به سر بردند.
توی استانهای مختلف معطلی فرق میکنه. توی استانهای شمالی آلمان و غرب آلمان بین 1 سال تا 2 سال، ولی توی استانهای شرقی و جنوب آلمان من حتی شاهد بودن که پناهنده 10 سال منتظر بوده که بعد از مصاحبه بره دادگاه. یعنی بعد از مصاحبه اولیه رد شده 10 سال طول کشیده تا رفت دادگاه.
علاوه بر بررسی دوباره پرونده متقاضیان پناهندگی که حتی در آلمان تا 10 سال هم به طول می انجامد، مسائل دیگری که پناهجویان بلا تکلیف در آلمان با آنها دست به گریبانند شرایط زیستی و وضع معیشتی آنهاست. پروین یکی از این پناهجویان بلا تکلیف است که 4 سال است به آلمان آمده، 1 بار تقاضایش رد شده و همینک دومین دادگاهش را انتظار می کشد.
ما کوپن میگیریم و 40 یورو حقوق، منتها کوپنمون رو همه جا نمیتونیم استفاده کنیم، فقط تو اون منطقه‌ای که هستیم. باید از دولت آلمان پرسید که چطور میتونه یه پناهنده با 40 یورو زندگی کنه. حالا من تنها هستم، خب خیلی چیزا رو مجبورم ازش بگذرم، ولی خانواده هایی که الان اینجا دارن زندگی میکنن دقیقا شرایط منو دارن و اونام با بچه و اینا ماه 40 یورو میگیرن. اجازه کارم هم ازم گرفتن، چون قبل از اینکه من دادگاهی بشم توی بیمارستانی 3 ماه کار میکردم. بعد که دادگاهی شدم و رد شدم اون پاس تحملی رو بهم دادن.
علاوه بر پروین که در ایران پرستار بوده و همینک به گفته خود زندگی سختی را در یک خانه پناهجویان در حوالی شهر بن می گذراند، سیامک دیگر ایرانی نیز که دارای زن و 2 فرزند است و 8 سال است در اطراف شهر کاسل آلمان به سر می برد، درباره وضع زندگی و حقوقی که ماهانه برای گرداندن این خانواده 4 نفری دریافت می کند به ما اینطور می گوید.
وضعیت زندگی که واقعا اسفناکه، تا حدی که میتونستن مخارج زندگی ما رو کم کردن. 945 اویغو به ما ماهانه پرداخت میکنن که با این 945 اویغو من باید اجاره خونه پرداخت کنم، هزینه زندگی بچه ها رو باید تامین کنم. با این 945 اویغو واقعا زندگی کردن خیلی خیلی مشکله. ولی با وجود این، هر چقدر هم که حقوق ما رو کم بکنن، هر چقدر هم که امکانات رو ما رو بگیرن، ما این سختی ها رو در هر صورت تحمل میکنیم، ولی به هیچ عنوان به ایران برنمیگردیم.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدیم با دو پناهجوی بلا تکلیف ایرانی در آلمان درباره مشکلات پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان. شما شنوندگان گرامی هم میتوانید با ما تماس بگیرید و نظریات و تجربیات خود را درباره وضعیت پناهندگان در کشورهای مختلف با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-41-13.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. ساعت 7:25 دقیقه و 19 ثانیه. خب نوبت به چی میرسه آقای خاکزاد؟
خانم جوانشاد، نوبت رسید به شنوندگان ورزش دوست، همکارم حبیب روشنزاده و تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش. 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز در بانکوک پایتخت تایلند گشایش می‌یابد. پس از مراسم افتتاح، تایلند یکی از 4 میزبان مسابقات جام آسیایی با تیم ملی فوتبال عراق روبرو خواهد شد. بازی‌های گروه 3 که ایران در آن قرار دارد در مالزی برگزار می‌شود و نخستین بازی ایران روز چهارشنبه در مقابل تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهد بود. حریفان بعدی ایران به ترتیب عبارتند از چین و مالزی. گزارش‌های رسیده از کوالالامپور پایتخت مالزی هاکی است. در اردوی ایران تمرینات آمادگی در هوای مرطوب و گرم دنبال می‌شود. حسین کعبی که در انگلیس و در گیر بستن قرارداد با تیم لستر سیتی است، هنوز به مالزی نرفته است. به گفته امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، تأخیر حسین کعبی به علت طولانی شدن آزمایش‌های پزشکی و فنی او در باشگاه لستر سیتی است. وی همچنین اضافه کرد وحید هاشمیان، بازیکن خط حمله ایران، به خاطر درد کهنه کمر تحت درمان و فیزیوتراپی قرار دارد. در مسابقات تنیس ویمبلدون، بزرگترین شگفتی این رویداد مهم ورزشی در بخش زنان دیروز به وقوع پیوست. جوستین هنین بلژیکی شماره 1 جهان در برابر ماریون بارتولی از فرانسه شماره 18 جهان شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. جوستین هنین که ست اول را 6-1 به سود خود پایان داده بود، در دو ست بعدی 7-5 و 6-1 بازنده شد و ماریون بارتولی بازیکن فرانسوی به فینال رسید. فینالیست دیگر ویمبلدون در بخش زنان ونوس ویلیامز آمریکایی است که بر آنا ایوانکوویچ از صربستان پیروز شد. در بخش مردان امروز دو بازی نیمه نهایی برگزار می شود. روژه فدرر از سوئیس شماره 1 جهان و گاسکت از فرانسه پیکار دارد و رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان با جوکوویچ از صربستان روبرو می شود. اسفن اریکسون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس به عنوان سرمربی تیم فوتبال منچستر سیتی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اریکسون سوئدی در قبال یک قرارداد 18 میلیون دلاری برای مدت 3 سال سکان رهبری تیم منچستر سیتی را به دست خواهد گرفت. این تیم 40 سال است در لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس قهرمان نشده است. و مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا امروز شنبه مرحله 1/4 نهایی خود را با 2 بازی آغاز می‌کند. ونزوئلا میزبان مسابقات مقابل اوروگوئه قرار می‌گیرد و برزیل قهرمان دوره پیش با شیلی پیکار دارد. 2 مسابقه دیگر 1/4 نهایی کوپا آمریکا فردا یک شنبه برگزار خواهد شد. آرژانتین با پرو و مکزیک با پاراگوئه.
با صدای آشنای ورزش ایران به پایان مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. خانم روانشاد،
وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید ایران بیش از پیش خطرناک می‌شود. پلیس پاکستان 50 طلبه جامعه فریدیه وابسته به مسجد سرخ اسلام آباد را دستگیر کرد. نخستین متهم در رابطه با سوء قصدهای بریتانیا روز شنبه در مقابل دادگاه قرار می گیرد. 5 پزشک هندی در استرالیا در رابطه با بمب‌گذاری های اخیر در بریتانیا دستگیر شدند.
به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیدیم. من جان خاکزاد
و من الهه روانشاد
به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد روز خوشی برای شما آرزو میکنیم. 30 دقیقه دیگر همکارم حمید فاطمی با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها باز هم با شما خواهد بود.